به نام خدا.
مخاطب خاص این برنامه شمایید. مخاطب خاص. کاری از گروه جوان و جامعه شبکه رادیویی جوان.
من الان فکر کنم نزدیک، چون من خیلی سخت پسندم، نزدیک 700-800 تایی میشه.
تعدادی میارم میذارم اینجا، بعد اسم خوبی داری، درصدشو نقدی میگیرم، درصدشم مثلا امانی میذارم، بعد که فروختی میام پولشو میگیرم.
12 تا پول بلیتشو خوردم، خوراکی خیلی شد 20 تومن. اصلا محتوای خاصی نداشت.
حالا سلیقه‌ای دیگه، هر کی یکی کمدی دوست داره، یکی ترسناک دوست داره، یکی درام دوست داره. من خودم به شخصه هر سبک نگاه میکنم.
فیلم هایی که اجازه اکران پیدا نمی کنن، فیلم هایی که پس از اکران فروش خوبی ندارن، فیلم هایی با هزینه های میلیاردی و فروش میلیونی، سینمای سفارشی، سینمای دولتی، سینمای ورشکسته. اگر پیگیر خبرهای مربوط به سینمای ایران باشید، حتما این عناوین رو بارها و بارها شنیدید. اگر چرایی تولید این آثار بر شما هم سؤاله، مخاطب خاص این برنامه هستید. مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی بنیاد سینمایی فارابی.
اینکه بنیاد سینمای فارابی رو پروژه‌ای که سرمایه گذاری میکنه برگشت سرمایه گذاری یا نه، خیلی طبیعیه. با مراجعه به سایتایی که فروش فیلم‌ها رو میذارن راحت میتونید ببینید که یا خود بنیاد فارابی که فروش رو اعلام میکنه میتونید ببینید که برگشته یا نه. بعضی از فیلم‌ها سرمایه‌شون برمیگرده، بعضی فیلم‌ها برنمیگرده. اما این سوال در ذات خودش یک اشتباه جدی رو داره. دلیل این که سینما ایران یک سینمای دولتیه. 75% سینما ایران رو دولت، شامل بنیاد سینمای فارابی، مرکز گسترش سینما تجربی، حوزه هنری سازمان قدیمتر، سیمافیلم و جاهای مختلف تولید میکنه. 25% مابقی رو بخش خصوصی تولید میکنه. اون چیزی که بنیاد فارابی تولید میکنه حدوداً 20-25% از سبد کالایی سینما ایران هست. این سبد معمولا بر اساس دفترچه آیین‌نامه‌ای که هر ساله توسط سازمان سینمای کشور منتشر میشه به سرانجام میرسه. در این آیین‌نامه و در این دفترچه به صراحت گفته شده که بنیاد سینمای فارابی مجاز هست درباره چه موضوعاتی فیلم بسازه، نه اینکه بسازه، مشارکت یا حمایت بکنه. یک فیلم وقتی وارد بنیاد سینمای فارابی میشه، سه اتفاق در موردش میفته. مطابق با سیاست های روش و روش های ما در اون مشارکت میکنیم یا اینکه از اون حمایت مالی میکنیم. وقتی هر کدوم از این اتفاق افتاد، پروسه تولید فیلم توی صنعت سینما ایران شکل و شمایل دیگه ای پیدا میکنه. من به نظرم میرسه بخشی از وظایف حاکمیتی سینما به عهده بنیاد سینمای فارابیه. وقتی میشه سینما رو از معیار فروش بررسی کرد که تمام ترکیبات سینمایی، تمام چرخه‌های سینمایی بر اساس فروش چیده شده باشه، سینما ایران به هیچ عنوان نمیشه بر اساس فروش فیلم اون رو قضاوت کرد. دلیل اون هم شکل، ساختار و روش‌هایی که ما برای نظارت، کنترل، حمایت و حتی هدایت سینما ایران به کار می‌بریم. وقتی بنیاد سینمای فارابی از فیلم حمایت می‌کنه، معنی و مفهوم این هست که این فیلم با ساختارها و ملاک‌ها و برنامه‌ریزی‌های بنیاد که برنامه‌ریزی‌های سازمان سینمای کشور باشه هماهنگه. اگر بخوایم این سینما رو از طریق فروش موفقیت و عدم موفقیتش رو ارزیابی کنیم، این ارزیابی و معیار کاملا غلطه.
وابستگی سینمای ایران به بودجه و امکانات دولتی پدیده ای انکارناپذیر است. حتی فیلمسازانی با ژست سینمای مستقل و غیر دولتی هم از این بودجه و امکانات سهمی دارند. بخش اصلی سینما تکیه‌گاه اقتصادی داره. در کشوری مانند ایران که قسمت اعظم اقتصاد اون دولتیه، سینما هم مثل ورزش و مطبوعات و چیزهای دیگه دولتی میشه. حتی اونهایی که به عنوان تهیه کنندگان بخش خصوصی فعالیت میکنن، باز هم از سوی دولت و نهادهای دولتی حمایت میشن و جذب سرمایه میکنن. چرخه اقتصاد سینما در کشور ما در دست نهادهای دولتی و نیمه دولتیه، زیانش هم از همین راه جبران میشه. مشکل اصلی، مشکل پاسخگو نبودن مدیران این نهادهای دولتی و نیمه دولتیه.
من مهدی سبازاده هستم، متولد 1330 مشهد. از قبل از انقلاب با تئاتر سینما رو شروع کردم، بعد وارد سینمای آزاد شدم. بعد انقلاب از سال 58 من عملا وارد سینمای حرفه‌ای ایران شدم. بعد دیگه فیلم‌های مختلف که من 26 تا فیلم ساختم، خانه خلوت، مهاجران، روزهای خوب، زندگی، مارال، سناتور، گم شده، پرونده، راه بهشت، خاک آتش، بازی تمام شد، عشق کافی نیست، فیلم‌های زیادی دیگه واقعا. حالا یه مقدار به سمت سوی نگاه های خیلی هنری رفتن بچه ها، سعی کردن نگاه جشنواره‌ای داشته باشند و به جشنواره‌های کشور دنیا فکر کنن. اینا خیلی موفق بود سینما ایران در دنیا و در کشور، هنوز موفقه، ولی غافل شدیم از سینمای ملی و بومی خودمون. به جایی که فیلم هایی بسازیم که بتونه جذاب باشه و بتونه با مخاطب ارتباط بیشتری برقرار کنه که از سینما دور نشن مردم، رفتم به سمت سوی کارهایی که به هر حال فرهنگی تر بود و به نوعی میشه بهشون گفت که فیلم های خاص هنری و تجربی. و اینی که الان اگه شما میبینید نوسان بسیار عجیب غریبی در فروش فیلم ها در روی اکران میبینید، به دلیل همین شرایطی که اتفاق افتاد. یعنی بچه های ما، از خود من بگیرید تا بقیه، حالا همه بچه ها، سعی کردیم که بیشتر به اون وقت توجه کنیم، به کشور خودمون و مردم خودمون و نگاه مردم خودمون و چیزی که مردم میخوان تو کشور بی این توجه نکردیم. اگر بی این توجه کرده بودیم، با جمعیتی که الان وجود داره و تعداد سینما که هست، با فروش ها خیلی بالاتر از اینا باشه. بعد ما خیلی نگاه جامعه شناسی نمی کنیم نسبت به سینما اون الان. میشینیم ببینیم چرا ضعف داریم ما، ضعفمون در کجاست، کجا چه مشکل داریم، چرا مثلا فیلم فلان، فیلم اسمش رو نمیارم، با این فروش پر مخاطب میاد پرده سینما، فیلم میاد میبینی که اصلا نمیتونه جواب حتی مخارج اولیه خودش رو تامین کنه و با زیان بسیار هنگفتی گریبانگیر میشه. خب یه علتش چیه؟ اینو یه اتفاق فکر میخواد. آیا اون اگر موفقه به چه دلیل موفقه؟ آیا به دلیل ابتذال موفقه؟ به دلیل خوب بودن موفقه؟ جذاب خوب ساخته شده یا جذاب بد ساخته شده؟ خب اینا رو ما بررسی نمی کنیم که، یعنی میبینیم دو تا فیلم رو خیلی خوشحال میشیم، یا گاهی وقتا ممکن حسودم باشیم ناراحت میشیم، این برای چی فیلم رو خوب. بعضی ها خب حالا تجربه فعالیت کردن، طریق سینمای جوان اومدن، در زمین 4-5 سال فیلم های کوتاه ساختن، حالا به نوعی فیلم کوتاهشون جواب داره میده، احساس میکنه که شما توانایی این که ایشون فیلم بسازه هست، پس بهش میتونید پروانه بدید. خیلی اصلا ممکنه تحصیلات هم داشته باشن در خارج از کشور یا همین داخل کشور، آکادمی که تحصیل کرده، تجربه حضور در پشت دوربین سینما حرفه‌ای رو نداره. خب این سهل کردن موضوع برای فیلمساز یه جوری میشه که پس همه میتونن بیان دیگه، چون دوربینم کوچیک شده، سپایشم کوچیک شده، نورشم کوچیک شده، پس فیلمنامه‌شم کوچیک بشه، کارگردانشم کوچیک بشه، دیگه چی نمونه که دیگه پرده بزرگ به درد نمیخوره. پرده رو باید کوچیک کنیم در حد همین دوربین، یه دو سه نفر بشه تو سالن ببینن. اگه قرار سینما در وسعت وسیع اتفاق بیفته، پرده عظیم سینما ساده نیست که اینو میگن. یه زمانی وقتی نلشن فیلم ها رو میگفتن، آنوس فیلم ها رو میگفتن، بر پرده عظیم سینما، وقتی میگفت اسپارتاکوس، پرده عظیم سینما رو به لرزه انداخت. قاعدتا خب اینو به کسی باید گفت، اصلاح کرد که واقعا توانمندی این شرایط برای ساختن چنین فضایی رو برای یک اثر توانمند داره. وقتی نداریم این شرایط رو داریم کوچیکش میکنیم، خواهد هم فیلمسازش هم میشن کوچیک، سینما میشه کوچیک. اینجا نمیدونیم با مثلا فکر تکنولوژی برای چی میاد. تکنولوژی میاد برای که اثر رو بزرگتر کنه. شما از ویژگی های ویژوال افکت استفاده کنید در جهت پیشرفت عظیمتر سینما.
اگر اقتصاد سینمای ایران شفاف بود، باید شاهد اعلام ورشکستگی گروهی از تهیه کنندگان سینما می بودیم. اما این اتفاق رخ نمیده. همونها باز هم فیلم می سازن و باز هم فیلمشون اگر امکان اکران پیدا کنه نمی فروشه. برای اینکه زیان مالی بیشتر این فیلم ها نه از جیب تهیه کننده ها که از محل بیت المال جبران میشه.
من حمید سلیمی هستم، منتقد و فیلمنامه نویس سینما. باید بگم که اگر ما فیلم تولید نکنیم، در واقع این درصد پایینی از مخاطب رو که همچنان داریم در سینماهای ایران، اونها رو هم از دست خواهیم داد و ساخته شدن خوراک فرهنگی برای مخاطبای ایرانی رو کاملا می‌سپاریم به بیگانه ها و کسایی که بیرون از این آب و خاک زندگی میکنن که طبیعتاً آسیبای خودش رو خواهد داشت. اما معضلات بزرگی که سینمای ما باهاش درگیر شده برآمده از روند ناقص تولید و عرضه هست. یعنی شما نگاه میکنید ببینید فیلمای زیادی در طول سال ساخته میشه با هزینه های آنچنانی، بدون اون که نیاز مخاطب در اونها در واقع بهش توجه شده باشه، بدون اینکه دردهای جامعه در اونها دیده بشه، بدون اینکه دارای جذابیت ها و نوآوری های لازم باشه. وقتی که سینما دچار تکرار میشه و موضوعات تکراری ساده پیش پا افتاده و فاقد جذابیت بدل به موضوعات اصلی فیلم های سینمایی ما میشن و حالا آثار فرهنگی در تمام حوزه ها متاسفانه نه فقط سینما، طبیعتا ما با این ریزش هولناک مخاطب روبرویم. و یادمون باشه که هر پولی که هر بودجهی که هر کجای این کشور برای فعالیت فرهنگی صرف میشه داره از جیب مردم پرداخت میشه، داره از بیت المال پرداخت میشه. تعارف با هم دیگه نداریم، ما سینمای خصوصی اصلا نداریم، بخش خصوصی زورش نمیرسه به هزینه های تولید. حالا یه تعداد خیلی خیلی انگشت شماری از فیلمسازان و تولید کنندگان هستن که با بودجه های شخصی کار میکنن، ولی واقعیت اینه که سینمای ما داره از بودجه دولتی ارتزاق میکنه. و چه خوبه که مردم حس کنن این پولی که دارن پرداخت میکنن مستقیم یا غیر مستقیم داره صرف آثار فرهنگی هنری میشه که اولویت اولش توجه کردن به نیاز اونها. سینمای ایران متاسفانه پر شده از فیلمایی که توانایی ارتباط برقرار کردن با مردم رو ندارن و ادامه این روند فقط منجر به این میشه که ما سینمامون رو کلن تعطیل شده ببینیم. یه مشکل دیگه ای هم که سینمای ما دوچاره شده اینه که ما سینماگر نداریم. سینما یک علم بخشای مختلفی داره از جمله جامعه شناسی. ما تو ایران فقط فیلمساز داریم دیگه، فیلمسازی رو نمیدونیم که در مجموعه آثارش اندیشه مشترکی وجود داشته باشه. و این باعث میشه که سینمای ما پر از جزیره‌های تک افتاده باشه. وقتی فیلمساز نمیتونه دنیای شخصی خودش رو تعریف کنه، نمیتونه مخاطب ثابت خودش رو هم داشته باشه.
در کنار ساخت فیلم‌های کم فروش و حتی غیر قابل اکران، بخشی از پول بیت المال هم صرف برگزاری جشنواره‌های گوناگون میشه. در حال حاضر به جز جشنواره فجر، حدود 50 جشنواره دیگر در کشور وجود داره. به عبارتی سینمای ما تقریبا هر هفته یک جشنواره داره. جشنواره‌هایی با هزینه‌های سرسام‌آور که خیلی هاشون شبیه هم هستند و خروجی چشمگیری هم ندارن. متاسفانه فلسفه وجودی برخی از این جشنواره ها صرفاً ارائه بیلانه کاریست. وابسته بودن سینمای کشور به بودجه‌های دولتی باعث شده سرنوشت این سینما با متغیرهایی مثل قیمت نفت گره بخوره. هر زمان که قیمت نفت بالا رفته، تولیدات سینمای کشور هم افزایش پیدا کرده. اما با کاهش قیمت نفت شاهد کاهش تولیدات سینمایی هم بودیم. بسیاری از فیلمسازان از تامین نشدن بودجه برای تولید آثارشون گلایه داشتن. گلایه هایی که با کاهش درآمد نفتی کشور ارتباطی مستقیم داره.
خب سینما وقتی این قدرت و قوت رو داره که میتونه بسیار از مسائل مهم کشور خودش رو از طریق سینما به دنیا ارائه بده، خب باید بهشون بی‌رسیدگی کرد، باید اینا بهشون اتفاقا بهتر خونه رو باید بینا داد، شرایط اقتصادی خوب برشون فراهم کرد که اینا در آرامش کار کنن، فعالیت کنن، فیلم بسازن و بتونن از این طریق سرمایه گذاری بکنن. در که ما بینیم راجع بولتن فلان 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 اینقدر سرمایه های مختلفی دارن میدن، بودجه‌های هنگفته رو داره خرج میکنن که اصلا به سینما این توجه نمیکنه که آقا این همه مخارج من دارم میکنم برای که بگم کشورم مثلا در اینجا قرار داره، پرچم جمهوری در اینجا قرار داره. نمیکنن. خب شما توقع دارید که مثلا فیلمساز از کجا بیاره، از کدوم منابع و کدوم کشور بره بگیره؟
صرف هزینه های کلان برای فیلم هایی که نه ظرفیت جذب مخاطب داخلی رو دارن، نه حتی توان جلب نظر منتقدان و جشنواره خارجی رو. اما این فیلم ها کماکان ساخته میشن و کسی در غم نیست. وابستگی به بودجه های دولتی خطر سفارشی شدن آثار رو هم در پی داره. گاهی این دست وابستگی هاست که دست فیلمساز رو در تولید اون چه میخواهد میبنده. از اون پس او مجبوره نه اون چه رو میخواهد که آن چه رو میخواهند بسازه. این یعنی تنزل فیلمساز در حد یک پیمانکار. گروهی از فیلمسازها هم همیشه همه تقصیرها رو به گردن همین دست محدودیت ها میندازن. اما آیا یگان علت کیفیت نازل آثار اونها همینه و بس؟
کار ما با مردم شروع میشه، با آدمی که یه گیری داره.
همه گرفتارن، هر کی یه جور.
متاسفم.
نباش.
سلام، من خبرنگارم، میتونم با تیم مصاحبه بگیرم؟ ببخشید خانم، من میتونم یه سوال از خدمتتون بپرسم؟
شرمنده، همسرم منتظر.
مخاطبه خواه
به چه بوی آش رشته‌ای پیچیده تو خونه.
خواهر جون یه سری به آش بزن ته نگیره، من برم ببینم مامان کجا.
خیالت راحت باشه، حواسم هست.
بله ببینم قسیمم.
وای چقدر این فرشته که کشیدی قشنگی. این کیه خاله جو؟
این سمایه دیگه.
قربونت برم الهی عزیزم، تو چی کشیدی؟
اما من بابامو کشیدم و عمورو.
ماشالله چقدر قشنگه. حالا بابات کدومشونه؟
باباش منم دیگه، الان میخوام برم به آش سر بزنم تنک.
آخ داداش دست در نکنه، ببخشی.
این آش رشته چی شد پس؟ خواهر چون کجایی؟
تو هم بشین اینجا خاله جون. چرا آشتو تا آخر نخوردی؟ تو هم بشین توی بقل خودم، به ظرفت آش بدم. امه جون تو هم گرسنته، تو هم بشین اینجا آش بخور.
دخترم عروسکا رو ول کن، دستاتو بشور، بیا نهار حاضره.
باشه مامان الان میام.
این یه مهمونی یه نفر است، من تک فرزندم. مراقب احساس تنهایی فرزندان خود باشیم.
رادیو جوان، حامی جوانان آینده.
رابمه 22 بهمن به معنای واقعی کلمه دشمن شکنه، مظهر حرکت ملیست. 40 سال هر 22 بهمن این ملت میان توی خیابان، نه فقط در تهران، در همه شهرهای کشور، نه 10,000 تا 20,000 تا، جمعیت‌های انبوه و عظیم در یه موارد جمعیت‌های میلیونی. امسال بنده معتقدم این حرکت پرشکوه تر هم خواهد شد از سالهای قبل.
ایران من ای رزم سواران تو زیبا، در بزم سخن نغمه یاران تو زیبا. رزم سواران تو زیبا، در بزم سخن نغمه یاران تو زیبا.
شیر آب عاشق بشقاب چینی گلدار شده بود. ملاقه به این دوستی حسادت می کرد. یه روز بر حسب اتفاق ملاقه با بشقاب چینی گلدار برخورد کرد و بشقاب شکست. از اون روز به بعد شیر آب از غم دوری بشقاب چینی گلدار چکه می کنه. اگه همین حالا شیر آب رو سفت ببندید، هم غم شیر آب کمتر میشه و هم آب هدر میره. شبکه رادیویی جوان.
Thank you.